الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله السماوات والارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اتقوا الله لعلكم تفلحون و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين واقتلوهم من حيث فقدتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القحط. احضر مبارک سروران گرامی، سخن در طی شب‌های گذشته در آیات سوره شریفه بقره و در این شب بسیار با عظمت عاشورای حسینی ادامه مباحث آیات مبارکه رو خدمت سروران گرامی تقدیم می‌داریم و آنگاه اشارتی خواهیم داشت. به سمع شریف رساندیم در بحث دیشب. ابتداعا خداوند سبحان ضابطه تصرفات مالی رو مطرح فرمود و نهی کرد جامعه را از آن که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. گفتیم که نهی میکند شارع مقدس و قرآن از آن که مبادله و انتقال و تصرف در اموال در قبال باطل باشد، به مقابله باطل باشد. سمن منتقل گردد اما مسمن و کالا ارزش اقتصادی نداشته باشد، بها پرداخت شود اما در قبال اون بها به ارزش و نقدینه کالایی در ملک انتقال دهنده وارد نگردد. این رو بازگو کردیم در صورتی که با مقابله باشد. شق دوم هم رو گفتیم شارع نهی می کند از آن که انتقال مال به سبب باطل باشد. ربا سببی است باطل، دروغ سببی است باطل، قش سببی است باطل، نجش سببی است باطل، قمار سببی است باطل. هر آن چرا شرع مقدس حرام کرده است، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، هر شیئی که در اسلام به عنوان حرام معرفی شده است، بها و کالایی که خدماتی که در قبال اون و بهایی که در قبال اون دریافت می شود مجوز شرعی ندارد. خب این نکته بود که تمام سخنی نداریم، فقط یه جمله عرض می کنم. در خانه اگر کس است یک حرف بس است، هنگامی که وجود مقدس صاحب مصیبت امشب مولا الکونین ابی عبدالله الحسین مانند فردایی برای اولین سخنرانی مقابل سپاه کوفه ایستاد، صدای شیپور و طبل فضای وادی عشق و بلا رو گرفته بود. وجود مقدس ابی عبدالله هنگامی که ایستاد سخن آغاز کند، اون هله و صدای شدیدی که در میان کوفیان بود مانع سخن گفتن وجود مقدسش بود. اینها تعمدن سرصدا می کردند که سخنان حسین ابن علی آغاز نشود و مسموع نگردد. این شیوه کار تبلیغاتی بود. ناگهان بانگ شدید برآورد وجود مقدس حضرتش با اون شروع حماسی که چرا گوش نمی کنید؟ الا تسمعوا الی و انصتوا، آرام باشید گوش کنید. بعد برای اینکه یک جا ضربت وارد گردد و توجه اینها رو به خودشون معطوف کند، این جمله رو فرمود حضرت. فرمود ملعت بطونکم من الحرام فتبع الله على قلوبكم. این که شما چنین مردمانی هستید علت آن است که ملعت بطونکم من الحرام، درون شما پر است از حرام الهی. سپاه کوفه نشانه او آن است، اون کسی که صف مقابل حسین ابن علی ایستاده است در روز عاشورا، ملعت بطونکم من الحرام، او اندرونش تمام را حرام گرفته است. ملعت بطونکم من الحرام، اون درون پر حرام نتیجه آن است تبع الله علی قلوبکم، بر اون دل و جانی که حرام خانه کرده است خدا مهر فهم میزند، اونجا فهم و بصیرت و نورانیت وارد نمیگردد و تبع الله علی قلوبکم. خب در این جهت مفصل دیشب صحبت کردیم، به اونگاه اشاره شد خداوند سبحان یه حکم ارشادی مطرح کرد که حرمه حکم ارشادی این بود که ود و خلول بیوت من ابوابها، ها اگر میخواهید وارد خانه شدید میکده حمام نیست سرزده داخل مشو، هر خانه ای در بیدارد، منازل را بیوت را از در وارد گردید. اشاره کردیم که اونها در جامعه موفقند، کسانی در جامعه به هدف میرسند و کامیابند که مسیر هر کاری را درست تشخیص میدهند، منافعش میبینند، مزارش میبینند، انتخاب طرق میکنند، ساده ترین، کوتاه ترین، بی ضرر ترین، بی خطر ترین راه رو برای رسیدن به مقصدشون انتخاب میکنند، با دقت و بصیرت و کارشناسی شده اونگاه اقدام میکنند. اینها انسانهای موفقند در جامعه. این معنای آیه شریفه است که اگر به جایی میخواهید قدم بگذارید راه کار او را بلد باشید، از در وارد گردید. شیوه و غلامی است که اکل از قفا کنند و از پنجره و از پشت و ظهور وارد گردند به تعبیر قرآن. اونگاه گفتیم این یک کلی است که از هر مصابی و اون بالاترین بیت، بیت معرفت است. بالاترین خانه آن است که فی بیوت نزل الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه. کدام خانه از خانه معارف الهی بالاتر؟ کدام خانه از خانه فهم قرآن منورتر؟ کدام خانه از خداشناسی، معاد شناسی، پیغمبر شناسی، اصول دین و فروع دین استوارتر و زیربنای مستحکمتر دارد؟ حال وارد به این خانه شدن درب نمی خواهد؟ آیا میشه از هر کجا وارد خانه معارف الهی شد؟ آیا میشه از هر کسی فهم قرآن رو گرفت؟ آیا میشه زانو زد کنار درس هر کس و ناکسی و دین رو از او فرا گرفت؟ چنین نیست. معارف الهی درب دارد، باید از درب وارد شد. شناخت خداوند سبحان کانال مطمئن دارد، از اون کانال. همه کس نمیتواند صفات سلبیه خدا بگوید، صفات ایجابیه خدا معرفی کند. همه کس فهم اون ندارد که الرحمن علی العرش استوا، خدا بر عرش استیلا دارد چه معنا دارد. همه کس نمیداند جبر چیست، تفویض چیست و اون امر بین الامرین را بتواند برای مردم بازگو کند، معضل فکری انسانها بردارد. این کار بزرگ مردانی است که خدا روحشون، جانشون رو با وحی عجین کرده است. این همان بود که دیشب اشارت رفت محضر مبارکتون که وجود مقدس امام باقر فرمود ما اهل بیتیم. امیر المؤمنین بر فراز منبر فرمود نحن ابواب الله و سبله، ما دربهای به سوی خدا هستیم. این باب الله الذی منه یعطا. اگر شما عزیزان در این شب عزای حسینی اینجا نشسته اید بگویید یا بقیت الله آجرک الله، نشسته اید که ساحت مقدس بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری رو تبریک و تسلیت بدید، مقابل باب اللهید. این باب الله الذی منه یعطا، آمده این به دربی که از اینجا وارد معارف الهی بشیم. اومدیم به درب خانه حسین ابن علی که از اینجا وارد گردیم به حقایق نورانی وحی و به آیات بینات الهی. چیزی جز این نیست، هر که گریزد ز خراجات شاه بار کش قول بیابان شود. اونها که مسیرشون را از درب دین خدا جدا کردند، اونها که از افراط پیغمبر بریدند و حسبنا کتاب الله گفتند، ره به جایی نبردند و نمیبرند. باب این است، درب این است. معرفت خدا را باید از در وارد شد. مستاق کلی اون رو دیشب گفتم، گفت پیغمبر رسول خدا با اون فخامت فرمود انا باب الحکمه، انا باب الحکمه و علیون، انا بیت الحکمه و علیون بابا، یا انا مدینه العلم. اسکانی در شواهد و تنزیل میگوید، اندوزی در ینابیع المبده میگوید، تمام این بزرگان اهل سنت نقل میکند، قال رسول الله انا مدینه العلم و علی بابا. گفت پیغمبر رسول خدا با اون جناب فخامت چنین مطلبی رو بازگو کرد. خب این یک درب است، بقیه ابواب الله هم دربه های به سوی معارف الهی است. فرمود تقوا آن است که از درب وارد شوید، اگر از درب وارد نشدید به تقوا نمیرسید. و اتقوا الله در نهایت یه جمله بود، نهایت تراز دیشب که ماند از آیه مورد بحث، و اتقوا الله لعلکم تفلحون. بر و نیکی در ابتدای آیه فرمود لیس البر، بر این نیست به انتعت البیوته، من ظهورها. بر دیشب اشارت کردم ابرار عزیزان کسانی هستند در قرآن که عالی ترین و بالاترین مقامات را احراز می کنند. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم. ابرار آنها هستند که فرو رفته در نعیم الهی هستند. ابرار آنها هستند که کلا و ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون. چه می دانید مقام ابرار چیست؟ قرآن میگه بر اینه، راه بر اینه که بعد از درب وارد شد. بعد میفرماید در نهایت آیه و اتقوا الله لعلکم تفلحون، تقوا داشته باشید. تقوا راه موفقیت و فلاح است. یه زمانی در جمع بعض از عزیزان در کلمه فلاح بازگو کردیم خود فلح به معنای شکافتن است. خود فلح به معنای شق کردن و شکافتن است. کشاورز را فلاح میگویند چون زمین رو میشکافد دانه زیر خاک میکند. فلاحت یعنی شکافتن زمین و دانه زیر خاک کردن که کشاورزی را ما معادل فلاحت میدانیم. مفلح را شما معنا میکنید مفلحون قد افلح المؤمنون، یعنی به تحقیق رستگار شدن مؤمنین، رستگاری معنا میکنیم. چه ربطی بین این دو معناست؟ فلاح و رستگاری در این معنای لغوی با اون معنای اصطلاحی چه ارتباطی دارد و چه پیوندی است؟ خلاصه کار اون که هر گامی که بخواهید در زندگی بردارید مقابل شما صد وجود دارد، موانع وجود دارد. کدام انسان است که در رسیدن به خواسته ها مانع نداشته باشد؟ راه موفقیت موانع رو درست برداشتن از دیدگاه توحیدی، به اصطلاح سب شکنی کردن، موانع رو شکاف دادن و به دنبال اون به مقصد رسیدن و موفق شدن به قرآن بازگو می کند. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. راه رسیدن به حقایق زندگی، راه شکافتن مجهولات، راه برداشتن موانع، راه آشنایی با خیشتن خیش و با حقیقت زندگی تقواست. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اگر تقوا بیاید به دنبال اون فلاح میآید. تقوا پیام عاشوراست. تقوا سخن حسین بن علی است. تقوا حقیقت قرآن است. هدن للمتقین. قرآن جز برای متقی اون آثار ویژه نورانی خیش را ندارد. تقوا کار عملی است، یه کار قلبی نیست. تقوا جای اون دل نیست، سیر درونی نیست، مکاشفه درونی نیست. تقوا ثمرات بیرونی دارد. تقوا مساوی با عمل عزیزان، تقوا مساوی با امساک و خیشتنداری، تقوا مساوی با کار و تلاش و کوشش. معرفت عمل، عمل معرفت، این دو در کنار هم اون معنای حقیقی تقوا رو تشکیل میدهد. فرمود راه سلاد و سلاد و موفقیت و توفیق این است. این نهایت بحث دیشب. فقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. رسول خدا در سال ششم یا هفتم هجری از مدینه منوره با جمعی از یاران حرکت کردند. پیغمبر میخواهد مشرف شد مکه مکرمه. سال هاست پیغمبر مکه ندیده است. 7 سال است که هجرت پیغمبر از مکه به مدینه بوده است. عقده دارد دل رسول خدا و مسلمین. ابتلاء ماه ذوالقعده با 1500 نفر از یاران خیش از مدینه منوره پیغمبر حرکت می کند به سوی مکه مکرمه، تا اونجا که می رسد در منطقه عمومی که به هر حال حدیبیه نام دارد. هنگامی که مکیان شنیدن پیغمبر دارد میاد به مکه، در همون منطقه به سرپرستی خالد ابن ولیدی که اون زمان از بزرگترین جانی های عرب بود مقابل پیغمبر رو گرفتند. صد راه رسول خدا کردن و اجازه حرکت به پیغمبر ندادن. همان گونه که شنیدید، نمیخوام امشب این تفصیل ها براتون بگم، همان گونه که شنیدید بین پیغمبر و اینها، چون رسول خدا مسلح نیامده بود، چون رسول خدا برای جنگ نیامده بودند، آمده بودند که عمره بگذارند در ذوالقعده، این مقابله و مزاده که پیش آمد کار به اونجا کشید که صلح نامه ای منعقد شد. یه صلح نامه ای به نام صلح حدیبیه که در بین بعض از اصحاب پیغمبر به حدی تنش ایجاد کرد که نپذیرفتند این صلح و عمل پیغمبر را، با اکراه پذیرفتند. عمل کرده پیغمبر رو نپذیرفتند بعض از اینها. کار به اونجا کشید که صلح منعقد شد. از مفاد این صلح نامه این بود که پیغمبر حال که به همین جا اومدن قربانی کنن، وارد سرزمین مکه نشن، از همین جا برگردن. نهایت سال آینده به نام عمرة القضا پیغمبر بیاد و
در سال هفتم یا هشتم بیاد وارد مکه بشد، اهل مکه این جوانهای بت‌پرستی که حساسیت به مکتب و فکر خودشون دارن، اینها رو اهل مکه از مکه بیرون کنند، سه روز مکه رو تخلیه کنند، در اختیار پیغمبر و اصحابش باشد، رسول خدا سه روز عمره بگذارند، سریعا صبح چهارم مکه رو تخلیه کنند. این یکی از بندهای قرارداد بود، همین گونه عمل شد. خب آیات شریفه اولین زمینه‌ای که بحث قتال در قرآن پیش میاد اینجاست. پیغمبر میخواد برای عمرة القضا حرکت کند، اما رسول خدا میداند این مردم مکه کسانی هستند که لا ایمان لهم، اینها سوگند و یمین به قسم چه میدانند، اینها تعهد و پیمان ندارند، اون که به خدا تعهد ندارد به خلقم عزیزان تعهد ندارد، اونی که به خدا متعهد باشد به خلقم تعهد دارد. به تعبیر سعدی وامش مده اون که بی نماز است، هر چند دهنش زفاقه باز است، او فرض خدا نمی گذارد، قرض تو چگونه او گذارد. اونی که به خدا تعهد ندارد یقین بدن به خلقم تعهد ندارد. رسول خدا می داند اینها وضعیتشون چیست، اینها متعهد نیستند در قبال خدا، لذا به او هم تعهد ندارند. به یاران خیش فرمود اسلحه بردارید، به مقدار نیاز و حاجت اسلحه بردارید و ما حرکت میکنیم و به سوی مکه میرویم برای عمرة القضا. باز جمعی از یاران پیغمبر جا خوردن در این صحنه. آها، ما داریم میریم به سوی سرزمین حرم، ما متعهد شدیم، اونها متعهد شدن و به گونه ایست که مشکلی نیست، میریم ما عمره میگذاریم، دیگه نیاز به اسلحه نداریم، نیاز به سلاح بردن، به پیشبینی مبارزه و جنگ کردن نداریم. با این شیوه زمینه یه مخالفت هایی پیش آمد با رسول خدا. آیات شریفه رو مفسرین در اون صحنه میدانن ناظر به همون سال هاست که اولین دستور مقاتله با مکیان نیز در اینجا میاد، به شکل اینکه حالت تهاجمی هم در اون دیده میشود. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، مقاتله کنید، نبرد کنید فی سبیل الله. خب توجه دارید، اگر قاتلوس به دنبال اون همیشه در قرآن فی سبیل الله میآید. تمام حرکت ها در اسلام مقصد آن، هدف نهایی آن خداست. الا الله تسیر الامور، مقاتله نیز یک کانال برای رسیدن به خداست. و قاتلو فی سبیل الله، نه با هر کسی. اساسا در شرع مقدس اسلام جنگ طلبی وجود ندارد، آتش افروزی وجود ندارد. اسلام دین جنگ طلب نیست، اسلام دین آشوبگر و به همزن نیست. در شرع مقدس اسلام اساساً جان انسان‌ها یه احترام ویژه‌ای دارد، یه بها خاصی دارد. گاه گفته این در سوره خداوند سبحان اشاره می‌کند در ولادیات زبها فالمقیرات صبحا، اقاره و حمله رو نوعاً سپاه اسلام در سپیددم انجام می‌دادند که کمترین خسارت و زیان وارد گردد حتی به دشمن. هدف اینها از بین بردن منافع نبود، منابع نبود، اینها میخواستند انسانها رو تسلیم خدا بکنند، نه جانها رو از کال بود برون بکشند. اساساً اون روحیه به اصطلاح حفظ جانها و احتراز از نابودی اون چنانی در روح و جان شریعت وجود داشت. میبینید فرمود خداوند سبحان و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، شما با همه کار ندارید، شما با اونها مقاتله میکنید که یقاتلونکم، اونها به مقاتله شما برمیخیزند. اشاره به زمینه نزول کردم که در چه زمینه آمد. رسول خدا دارد میگه ما میریم عمرمون به جا میآوریم، اگر کسی مانع ما نشد، راده ما نشد، ما مشکلی نداریم. اما اگر اینها، این مکیها، این بت پرستان مکه بی تعهد شمشیر کشیدن، شما مسلح باشید، قاتلو، بجنگید با اینها. الذین یقاتلونکم، اونها که به نبرد شما میآیند. شیوه بیان آیه تا این فرازی که عرض کردم حالت تدافعی دارد، حالت جهاد تهاجمی ندارد، بیشتر حالت دفاع است. به مقابل شما چنین برخیزید و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، و شما در این نبرد و مقابله از حد پا فرا نگذارید. عزیزان مستحضرید، اگر مقام مقام حجمه و هجوم و تهاجم باشد که حد درش مطرح نیست. حد حجمه و هجوم چیست؟ نابودی کامل دشمن، نابودی تمام منافع و منابع او، از بین بردن، آتش زدن، غارت کردن، اینها میشه غایت و هدفی که در حجمه وجود دارد و در تهاجم وجود دارد. کافیست یه داماد چنگیز یه سنگی بخورد به سرش در کنار دروازه نیشابور، از بین برود، اونگاه خاک نیشابور را زیر رو کنند مغولان در 618 و سگ و گربه نیشابور حتی بکشند از دم تیغ بگذرانند و با خاک یکسان کنند و در مسجد جامع نیشابور گندم کاشته سال قبل بخورند و آنگاه به سوی بیهق و دیگر بلاد حرکت کنند. در حجم و تهاجم که متهاجمین این گونه عمل می کنند، فرمود در این مقاتلتون حد نگه دارید. همه چیز حد دارد، حتی در نبرد، حتی در کشتن، حتی در مقابله کردن، حتی مقابل دشمنی ایستادن، باز با حد باشید. اونجا هم عواطف، احساسات، خشمها و کینه ها بر درون شما غالب نباشه. اون که بر خدا حرکت می کند نمیتواند تحت تأثیر نفس باشد. شرکتم در کار حق نبود ربا، اگر نیمی برای خدا شد و نیمی برای هوا. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل، در قضا بر پهلوانی دست یافت. حکایت تمام می شود که او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. اونگاه آقا برخاست، بنابراین که این اصالتی در این شعر و روایت اون باشد، چرخی زد وجود مقدس امیرالمومنین. اونگاه اومد مجدد بر روی این دشمن زخم خورده خیش تا سر او از بدن جدا کند. انگامی که سوال کرد آقا هدفش رو ما چه بود، فرمود اونجا وقتی که تو به صورت من آب دهان افکندی، نفس جنبید و تبه شد خوی من. احساس کردم من این ضربه که بالا آوردم میخوام از تو انتقام بگیرم که آب دهان به صورت من افکندی. دیدم که اینجا شرکت شد و شرکتن در کار حق نبود روا. دانستم این درست نیست، دستم عقب کشیدم. اگر توانستم برای خدا به زیر میآورم و الا ترا نمیکشم. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اولین حدی که در مبارزه و مقاتله باید بدون توجه شود به قول قرآن ولا تعتدوا، نباید از اون مرز و حد گذشت، حد خداست که مباد در مقابله و مقاتله نیز حتی باز هوا نفس و خواسته ها و انتقام و چین توزی و مقابله و تلافی و این مسائل پیش بیاید. فرمود ان الله لا يحب المعتدين، خدا آنها که در هر چیزی از حد و مرزش بگذرند دوست نمی دارند. گاه در بحث اسراف گفته ایم، خود کلمه اسراف عزیزان مجاوزة الحد است. هر چیزی رو ما از حدی که خدا برای اون تعیین کرده است اگر بگذریم، این میشه اسراف. فرقی نمی کنند. اسراف رو تصور نکنید که در معکولات است. اسراف تصور نکنید در خوردنی هاست، یقینا هست. اما مصادیق اسراف را بنگرید. خدا به قوم لوط میگوید انهم، اینها قوم مصرفند. اینها اون مرز و حدی که خدا برای اشباع غرایز جنسی در نظر گرفته است رعایت نکردند. اینها تعتوم بینادی کمل منکر، اینها به گونه ای دیگر وارد این قضایا شدند. اینها رو خداوند سبحان قوم مصرف می نامد. بلا یصف بالغت و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، اگر کسی کشته می شود خدا به صاحب دم او اختیار تلافی می دهد. قصاص رو بحث اون گفته بودیم. اما فلا یصف بالغت، اسراف در قتل نکنم. در قتل اسراف وجود دارد، یعنی که یعنی از حد گذشتن. نفسون به نفس، النفس به نفس، فرقی نمی کنند. قاتل دانشمند باشد، مقتول دانشمند باشد، او عامی باشد، این عالم باشد، فرقی ندارد. النفس به نفس، انسانیست به انسانیست. قتل غیر قاتل، قتل بیش از قاتل، تمام اینها مصادیق اسراف است. خود اسراف یعنی از حد گذشتن. مطالب اعتقادی اسراف دارد، مطالب عملی، اخلاقیات، هزینه های مالی، تمام اینها یه حدودی دارد. ان الله جعل لكل شيء حدا، خدا برای هر چیزی مرزی قرار داده است. دوستی مرز دارد، دشمنی مرز دارد. مرز دوستی و دشمنی خود خداست. تا اونجا دوستی میتواند ادامه داشته باشد که پای خدا در بین باشد. محبت، احترام والدین بر سر و چشم انسان است. اینها عزیزند، اینها بزرگوارند، اینها جایگاه دارند. اگر شکر والدین در جامعه رخت بربندد، عشق و علاقه به ادامه زندگی در جامعه بشری نخواهد بود، جامعه انسانی منقرض می‌گردد. اما هنگامی که همین بحث پیش میاد و همین قضیه مطرح می‌گردد، می‌بینیم سریعا مرز می‌خورد. و این جاهدا که علا و انتوش بکبی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما، اگر این پدر و مادر میکشن تو رو به سوی عدم اطاعت خداوند سبحان و معصیت او، حق نداری اطاعتشون کنی و محبتشون داشته باشی. لا تتخذوا آباءكم و اخوانكم اولیاء ان استحب الكفر على الايمان، اگر پدر و مادر، برادر و خواهر اینها تو رو به سوی دوستی غیر خدا و دشمنی با خدا میکشانند، حق نداری اینها را ولی خیش قرار بدی. دوستی مرز دارد، دشمنی مرز دارد، خود خداست مرزش. هر چیزی رو تصور کنید در اسلام چهار چوب دارد، مرز دارد و حد دارد. فرمود خداوند سبحان لا يحب المعتدين، خدا کسانی که از مرز میرن اون طرف دوست نمیدارد، دوست میدارد همه چیز در چهارچوب و مرزی که علی اعلی برای اون تعیین کرده است وجود داشته باشد. یه بخش دیگر از آیه بگم تا برسم به اون چه میخوام برای امشب خدمتتون عرض کنم. بغتلوهم حیف و ثقفتموهم و اخرجوهم من حیف و اخرجوهم، بکشید با اینها، نبرد کنید با اینها، مقاتله کنید، بکشیدشون. حیث و صدفتموهم، هر به هر گونه ای که بر اینها دست یافتید. شما اقلیتید، اونها اکثریتند، باید شما استیاد کنید. خود سقف اون مراقبت و یک مرتبه به چیزی توجه کردن، دست بر اون یافتن. گاه الان ما در تعابیر عرب امروز از ثقافت و دینیه، از ثقافت و دینیه یعنی روشنفکری دینی، مثقف یعنی روشنفکر. به روشنفکران دینی در کلام عرب مثقف میگویند، چون اینها کسانی هستند که به دقت نگاه میکنند، ظرافت کار رو در نظر میگیرند. به اینها در لغت امروز عرب میگن مثقفین، چون اینها توجه دارند مطلبی را سریع بگیرند، از دستشون در نرود. خود ثقفه یعنی چیزی را یک مرتبه گرفتن و توجه به اون کردن. وقتلوهم حیث ثقفتموهم، هر جا اینها را دیدید بگیرید با اون دقت و هوشیاری که دارید. و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، اینها 8 سال قبل 7 سال قبل شما را از این سرزمین مکه بیرون کردند، با خفت و خاری رسول خدا رو بیرون کردن، موجب هجرت پیغمبر به شما شدن، شما رو فراری دادن. امروز روزی است که خداوند سبحان به شما تمکن میدهد، باید امروز از به اصطلاح مکه رو از وجود اینها پاک کنید. شما اینها رو برون بیفکنید از مکه، خداوند به شما تمکن و قدرت خواهد داد. زمینه زمینه عام الفتح رو دارد خدا میگن. اخرجوهم من حیث و اخرجوکم و الفتنه تو اشد من القتل، اینها با شما با فتنه برخورد کردن، اینها فتنه گری در خصوص شما کردن و فتنه شدیدتر بر قتل است. همین یه جمله رو میگم از جهت بحث تفسیر کفایت خواهد کرد. والفتنه تو اشد من القتل، کلمه فتنه رو گفته ایم، اساسا خود فتنه به معنای تعذیب و عذاب کردن و گداختن است، ذوب کردن است. خود فتنه و افتتان تمام مصادیق و اشتقاقاتی که این ماده دارد این رو میرساند. این طلا رو میخوان برسانند به عیار مناسب، این رو فتنه میکند زرگر و سائق، درون کوره میبرد، اونگاه این میرسد به 18 24 میشه طلای 18، میشه 21 24 میشه طلای 21، چون عیار کامل طلا 24 است، بیش از اون نمیتواند باشد. اگر 18 6 24 یا باید مس باشه یا باید روی باشه. اگر مس بود طلا زرد است، اگر روی بود طلا سفید است که به غلط پلاتین گفته میشه. پلاتین عنصر خاصی است، خواص خودش رو دارد، خیلی هم گرانتر از آهن است، ربطی به این ندارد اصلا. اونی که به عنوان حلقه سپید پلاتین گاه مطرح میشه اون طلا، هیچ فرقی ندارد. اگر کسی قائل است به این که نباید مرد از طلا استفاده کند، از اونم نمیتوند استفاده کند، اگر نیست که نیست و الا فرقی بین این دو نیست. اون طلای سپید است، این طلایی است که با مس مخلوط میشه، میشه رنگش زرد. حکم فقهی سرزی ندارم. هنگامی که این طلا رو میبرن، این سنگ طلا رو میبرد درون کوره، اون غش اون رو میگیرد و میخواد به عیار مناسب برساند، اینو میگن فتنه. و اساساً فتنه از سنن الهی است در وجود. غیر خدا هم فتنه می کند، خداوند سبحان نیز فتنه می کند. غیر خدا وقتی می گدازاند، وقتی این شلاق ها میاد بر پشت بلال کوبیده می شود، می گد احد احد احد. اگر امیه شلاق بر پشت بلال می زند و اون رو فتنه می کند، او بران است که به مقاصد خیش برسد، اهداف خودش رو تأمین کند. اگر عمار، اگر پدر عمار، اگر سمیه مادر عمار، اگر اینها زیر بار شکنجه قرار میگیرند، برای اینکه شکنجهگر به اهداف خود برسد، تعذیب میکند اینها را، فتنه میکند. خدا نیست فتنه میکند. مسیر الهی عزیزان با فتنه است. انما اموالکم و اولادکم فتنه. خود وجود زندگی ما، اموال ما و فرزندان ما اینها ذوب کنندند، اینها انسان رو به محک میرسانند. شب عاشورای وجود مقدس ابی عبدالله هست. یه جمله عرض میکنم فقط در این جهت، اساسا کل شخصیت ما را سروران گرامی، شیوه برخورد ما با اموالمون و اولادمون به محک میگذارد. ما چگونه میتوانیم برخورد کنیم؟ من این اکتساب و فیما و انفق از کجا می آید و به کجا می رود؟ خیلی باید چشم رو باز کرد. بخوانم لا یزولا قدما عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع. قدم از قدم هیچ انسانی نمی گذارد فردای قیامت تا اون که هر کدام ما چهار سوال رو پاسخ بدیم. یک، ان عمرهی سوال می کنن عمر را فیما افلیته، این عمر را در چه فنا کردی و در چه گذراندی؟ عمر کجا گذشت؟ به چه کیفیتی؟ همان که دیشب اشاره کردم، سید زمان، توجه به زمان که این زمان از دست نرد. شما میبینید برای این که ما مقید باشیم به ساعات عمرمون، در شرع مقدس اسلام ظریف در این تکالیف، اون رکن دین، ستون دین، عمود دین که نگاه میکنید نماز، حج. آقا داره که مسلمان به عمرش توجه کند، زمان بندی در کارش داشته باشد، واجبات الهیه، تعبدیات رو خدا جدول زمان بندی براش تعیین کرده است که ما توجه به ساعات عمرمون داشته باشیم، به جوانیمون داشته باشیم. به غیر اول سؤال ان عمرهی، عمر را چگونه گذراندی؟ تمام شرایط عمر یکسان نیست. یه زمانی بوده است که بازو بهتر کار می‌کرده است، چشم نیاز به کمک نداشته است، گوش نیاز به سمعت نداشته است، نیاز به اسان نداشتی، نیاز به امکانات دیگر نداشتی. ان شبابهی فیما ابلاه، سوال میشه اون گل عمر جوانی را چه کردی؟ جوانی را دل به چه داده بودی؟ جوانی را مبتلای چه بودی؟ و اون نشاط را کجا گذراندی؟ و ان شبابهی فیما ابلاه، و ان مالهی من این اکتساب و فیما انفق، سومین سوال این مال از کجا آمد؟ به کجا رفت؟ من این اکتساب، از کجا اکتساب کردی و به کجا هزینه کردی؟ چهارمین سوال رو تیمونن عرض می کنم، و ان حبنا اهل البيت، چهارمین سوال رو امام فرمودن، از شیوه برخوردتون با ما خاندان سوال می شد که محبتتون با ما چگونه بود؟ آیا محبتتون لغلقه زبان بود یا نه واقعا می گفتید یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوز عظیما؟ آیا مرد این میدان بودید یا لغلغه زبان داشتید؟ از مقدار و محبتتون به ما خاندان سوال میشد. قضیه در مسائل مادی محک زننده انسان است. برخورد و شیوه صحیح برخورد با اولاد و فرزند محک زننده انسان است. تا به چه شیوه تربیتی این فرزندان رو به جامعه تربیت کنید، هدیه کنید، تقدیم کنید، چه روحیه‌ای در اینها ایجاد کنید، چه تربیتی در اینها ایجاد کنید، محبت فرزند شما را به کجا ببرد، محبت خدا چه مقدار بر دل شما حاکم باشد، اینها ابزار فتنه است. خداوند سبحان در مسیر کمال و سعادت هیچ تعارفی ندارد. حفت الجنت و بالمکاره، بهشت این نیست که شب بخوابیم فردا پادرون اون بگذاریم. رضا و رضوان الهی این نیست که انسان بتواند با خوب خوردن و خوب خسبیدن و خوب خوابیدن و خوب لذت بردن و کیف و لذت و عشق داشتن پا بگذارد به رضوان الهی و رضای خداوند سبحان. این خیال خام است اگر کسی در ذهن داشته باشد. فرمود رسول خدا حفت الجنت و بالمکاره، بهشت را اگر نگاه کنید وسطی است، در یه جایی قرار دارد که پیرامون او را سختی ها گرفته است. در راه خداوند سبحان و رسیدن به ثواب و فضائل و مکارم الهیه سختی ها و ذوب کردن این وجود هست. خیلی چیزها و ناخالصی هاست که بید آب بشد اینها در وجود من شما. خیلی تفکرات باطل است، خیلی خیالات نارواست، خیلی هواهای نابجاست، خیلی خواسته هایی است که دنیا می طلبد و ما رو به سوی اون می کشد. اما اینها باید فتنه بشد در وجود ما، اینها باید ذوب بشد در وجود ما تا وجود دست از مس وجود چو مردان ره بشود. هنگامی که دست از مس وجود شدی اونگاه کیمیا میابی و زر میگردی به تعبیر خواجه. کلمه فتنه این معانی را دارد، گاه جنبه الهی دارد، گاه جنبه بشری دارد. اینجا جنبه بشری دارد. ولی فتنه تو اشد من القتل، این کفار شما رو فتنه کردن، فتنه ای که شدیدتر از قتل بود. حال ولا تقاتلونهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلونکم فیه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلک جزاء الكافرین. چون میخوام وارد بعض از مباحث امشب بشم به همینجا بحث تفسیر رو میگذارم که انشاءالله ادامه این بحث رو و این آیات شریفه رو که حساس است فردا شب محضران باره که سروران گرامی در شب ختم این محفل محترم انشاءالله از جهت تفسیر بازگو خواهم کرد. اما و قاتلو فرمود و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، بجنگید در راه خدا با اونها که با شما به نبرد و مقاتله و مقابله برخواستن. خب یکی از احکامی که در شریعت مقدس اسلام ورد شد مسئله جهاد است. خود جهاد پیام و عمدهی که دارد انسان از نفیسترین و عزیزترین چیزی که تصور اون برای انسانها مشکل است که جان شیرین باشد میگذرد. هنگامی که هدف برتر رو میبیند، هنگامی که عزیزتر از جان رو لمس میکند، اونگاه از این جان میگذرد و میگوید که زنده جاوید کیست؟ کشته شمشیر دوست، کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوست. هنگامی که میفهمد این نکته رو، حاضر است از اون جان شیرین در راه شیرین تر از جان بگذرد. این پیام جهاد است. جهاد به بیان دیگر میخوام عرض کنم عزیزان، معنی دار کردن حیات است. با مرگ حیات دارای معنی میشود. تعرف الاشیاء بازدادها معرفت و شیعه بزده. تا مرگ معنی دار نباشد حیات معنی پیدا نمی کند. این نکته ظریفیست، نمیخوام بمونم اینجا بحث کنم اینجا. میخوام عرض کنم محضر مبارک عزیزان، با این نکته‌ای که در جهاد وجود دارد، یکی از آثار و برکات جهاد در اسلام این بود که اون هیمنه و اون سطوت مرگ را در چشم اهل ایمان و اهل تقوا بشکند، این صدر رو بردارد و یه شیرین تر از اون رو مقابل انسانها به جلوه بگذارد. هیچ جا در تاریخ اسلام سراغ نداریم. بوده است، بدر بوده است، احد بوده است، خیبر بوده است، خندق بوده است، اما اون که در یه فضاء خاص محدود، یه جمعیت یک دست اینچنینی با یه وضعیت خاص به این هدف نهایی برسد، به حدی برسد، اونجا به حدی برسد، به اون کوبیدن جلال مرگ و خورد کردن اون ابهت کاذبی که مرگ در ذهن انسانها دارد، که بشود در دید کوچک و کبیر و صغیر اون جمع و جماعت احلا من الاصل، شیرین تر از مرگ والله فرداست. نهضت وجود مقدس حسین ابن علی است که اون سطوت مرگ رو شکست، پیکره مرگ رو عوض کرد. از بزرگترین پیام‌های عاشورا اون بود. همین جمله‌ای که شما همتون میگید الان تکرار کردم، یه لحظه فکر کنید، میلیون‌ها انسان از 61 هجری تا 1419 هجری، من میدونم از زبان همه شما دارم میگم این جمله را، همه شعارتون این است، میلیون‌ها انسان در طول تاریخ گفتن فیا لیتنا کنا معکم فنفوز فوز عظیما فرزند فاطمه، ای کاش ما با شما می بودیم تا به فوز عظیم می رسیدیم. یعنی چه به فوز عظیم می رسیدیم؟ یعنی آقا ای کاش با شما می بودیم و خون ما ریخته می شد و ما کشته می شدیم، سر ما هم بر فراز نیزه می رفت. فیا لیتنا کننا معکم فنفوز فوز عظیما، یعنی چه؟ در کدام مکتب این وجود دارد؟ کجا چنین پیامی آورده است؟ میلیون ها انسان در طول تاریخ اونچنان صد مرگ براشون شکسته است، میگن یا لیتنا کننا معکم. این آرزو و عشق، وصل به جانان را، رسیدن به باری تعالی را و لقاء الهی را این گونه طلب کنن و اشتیاق به اون داشته باشن. تمام سیر وجود مقدس علی عبدالله را اگر نگاه میکنیم این پیام درش وجود دارد. دوست میدارم شب عاشوراست دو سه بخش از کلمات نورانی وجود مقدس ابی عبدالله رو در همین جهت خدمت عزیزان و سروران گرامی با هم یه مرور مختصری داشته باشیم. آقا رسیدن به کربلا، وارد شدن وجود مقدسش به کربلا، اولین کلماتی که بعد از نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت، در حدی که خیام را برپا کردن، در حدی که اهل بیت عصمت و طهارت، فرزندان امیر المؤمنین و فرزندان خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی توانستن خیام رو برقرار کنن، ابی عبدالله همه رو جمع کرد. اولین سخنرانی کوتاه حضرت با این کیفیت آغاز شد. اما بعد فقط نزل بنا من الامر ما قد ترون، میبینید کار به کجا کشیده است. و ان الدنیا قد تغیرت، روزگارون روزگاری نیست که شما دیدید در زمان رسول خدا، اون جو نیست، عوض شد اوضاع، میبینید کار به کجا کشیده است. و ان الدنیا قد تغیرت و تنکرت و ادبر معروفها و لم یبغ منها الا صبابتون که صبابت الماء که صبابت الانا و خصیص ایشن که المرء الوبیل. دنیا زندگی مانند تهمانده ظرف آبی شده است، زندگی مانند یه سنگلاخ بدون علف شده است. الا ترون الالحق، الا چطور، چرا چنین شده است؟ چرا زندگی تهمانده آب است حسین ابن علی؟ چرا دنیا را سنگلاخی میبینی؟ الا ترون ان الا ترون الالحق لا یؤمن به و ان الباطل لا یتناها عنه، آیا نمیبینید که حق به اون عمل نمیشود و باطل از اون اجتناب نمیگردد؟ در رأس امپراتوری اسلام این قیصریت و کسرویتی که معاویه و فرزند خبیث او ایجاد کرده اند چیزی به نام حق نگذاشته است، تمیز بین حق و باطل را دشوار کرده است. الا ترون الالحق لا یؤمن به و الالباطل لا یتناها عنه. لیر حال تا اینجا مرادم این بود، لیر قبل المؤمن فی لقاء الله، هنگامی که چنین می شود لیر قبل المؤمن فی لقاء الله، مؤمن مشتاق لقاء الهی می شود، مؤمن مشتاق لقاء الهی می شود، مرگ را در آغوش می گیرد. اونگاه امام ادامه می دهد، فانی لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما، در دیدگاه من حسین ابن علی نمیبینم مرگ را مگر سعادت در چنین شرایطی، و الحیات مع الظالمین الا برما، حیات و زندگی با ظالم برای من ننگ و برای من خجلت و برای من کسالتی بیش نیست. انی لا ار الموت الا سعاده، این چیست؟ ببینید پیام یک پیام است. دست پیدا کرد معاویه بر صفین، در صفین دست پیدا کرد بر فرات، بستند آب را بر سپاهیان علی ابن ابی طالب. اگر میبینید در کربلا سه شبانه روز آب را بستند، از آب هم مزایقه کردند، کوفیان خوش داشتند حرمت مهمان کربلا، زان تشنگان هنوز به ایوغ میرسد فریاد الاتش ز بیابان کربلا، سنتیست که از پدرانشون دارند. بستن صفین را، امیرالمومنین جمع کرد یه چند تا از این شیر مردان را، یه چند تا از این غیور مردان را جمع کرد. چند کلام با شما صحبت دارم، بسیار کوتاه، از چهل و خورده ایست در نهج البلاغه نگاه کنید، پنج شش خط است. امام اینطور فرمود، یاران من و عزیزان من، رب السیوف من الدماء ترو من الماء، اگر میخواهید عزت داشته باشید، رب السیوف من الدماء ترو من الماء، الموت فی حیاتکم مقهورین و الموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین، اگر شمشیرها کشیدید با خون آبیاری کردید دست بر آب میابید، راهی جز این نیست با معاویه و یاران او. و بدانید در دیدگاه من علی ابن ابی طالب مرگ آن زندگی است که انسان ذلیلانه زندگی کند، و حیات آن است که انسان با عزت جان دهد و از این دنیا فارغ گردد. این درسی است که پدر دارد میگد، چیزی نشد، یه ساعت فاصله نشد، فرات از دست یاران معاویه به در آمد، همین شیر مردان یه ساعت فرات رو گرفتن، بعد اومدن پیغام داد مالک به آقا، آقا بگید، مالک میگد ببندیم آب را بر سپاه شام. حضرت فرمودن والله من راضی به این امر نیستم، نه بگذارید آب ببرن، شما نبندید آب را بر اونها، اونها بستن شما نبندید. الموت فی حیاتکم مقهورین، مرگ است آن زندگیی که با ذلت و نکبت باشد، و الحیات فی موتکم قاهرین، حیات است آن مرگ و جان دادنی که با عزت باشد. این پیام رو داره آقا میگه، فانی لا ار الموت الا سعاده، یعنی چی عزیزان؟ یعنی حیات به خودی خود حیات نیست. گاه این ننگ و مرگ بهتر از این زندگانی، اون زندگیی که انسان با ذلت و بدون هدف دارد زندگی می کند، نکبت در او حاکم است، این چه زندگیست؟ لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما الناس عبید الدنیا و دین لعقون علا السنتهم یهوتونه ما دارت علیه معاشهم. مردم با دین خدا، این سپاه که میبینید، اینها با دین خدا دارن بازی میکنند. اینها نفهمیدن دین چیست، اینها بحث از این نبردن. این یک جا نماز صبح عاشورا، این روز دوم محرم است، حضرت وارد کربلا شدن، گفتن نماز صبح عاشورا را امام خواند، اول وقت نماز رو با یاران خواندن، آقا برگشتن رو به سپاهشون، شروع کردن آخرین صحبت ها رو بعد از نماز صبح با اینها بازگو کردن. ان الله تعالی اذن فی قتلکم و قتلی فی هذا الیوم فعلیکم بالصبر و القتال. یاران من، امروز ما و شما معزونیم، اذن نبرد داریم، اذن قتال داریم، امروز باید بجنگیم. فعلیکم بالصبر و القتال، بر شما باد به شکیبایی و بردباری و مردانه و مستانه در این میدان به صحنه آمدن. صبران یا بل الکرام، باید حاکم بر نفوس خیش باشید ای بزرگ زادگان. صبران یا بل الکرام، فمل موت الا قنطره. ببینید، فمل موت الا قنطره، اون مرگی که گرگ اجل یکایک از این گله میبرد، گرگ اجلش میدانند، اون مرگی که چهره کریه در نظر انسانها دارد، وجود مقدس ابی عبدالله میشه کند این حیمنه ها را، این تاریکی ها را کنار میبرد. فقط فمل موت الا قنطره، مرگ نیست مگر یه پل که از این طرف میخواید پا اون طرف بگذارید، حواستون جمع باشه. فمل موت الا قنطره، تعبر بکم عن البؤوس و الزراء الى الجنان الواسع و النعیم الدائمه. ای بزرگ مردان، این پلیس که از این سرای سخت و مزیقهی که شما میبینید، این نکبت و لجن مقابل شما ایستاده است، این حاکمیت سوء ننگ بنی امیه را میبینید، این یه پلیس که شما را از اینجا میبرد به دامن رضوان الهی و عیش ابد و نعمت خداوند سبحان. مرگ این است یاران من، تعبر بكم عن البؤوس و الزراء الى الجنان الواسع و النعيم الدائمه فأيكم يكره ان ينتقل من سجن الى قصر. کدام شما کراهت دارد از زندان به گلستان برود؟ کدام شما چین دارد؟ ان عبی حدثني عن رسول الله، پدرم علی از جدم رسول خدا بر من حدیث کرد که ان الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر، دنیا گاه زندان مؤمن می شود و گلستان کافر می گردد. فرمود والموت جسر هؤلاء الى جنانهم و جسر هؤلاء الى جهیمهم. مرگ برای کافر هم پل است، برای مؤمن هم پل است. مؤمن از پل مرگ به رضوان الهی می رسد و کافر از پل مرگ به جهنم الهی و قهر خداوند سبحان واصل می گردن. فرمود ما کذبت و ولا کذبت، به خدا نه دروغ شنیدم و نه دروغ می گویم. وجود مقدس ابی عبدالله طبق قاعده قتال اون روح جهاد رو بیرون می کشد که جهاد زندگی را معنیدار می کند. لا ار الموت الا السعاده و الحیات مع الظالمین الا برم. حالا وارد شد یه سری بزنیم با هم امشب ببینیم چه خبر است. آخرین سخنرانی رسمی حضرت در شب عاشورا با یارانش، اونم همینه که عرض کرد، مکمل این دوتا صحبت است. اثنی علی الله احسن الثناء و احمده ثناء، میگویم بهترین ثناء خدا را، علی السراء و الضراء. اللهم انی احمدک علا ان اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن. آخرین سخنرانی حضرت در شب عاشوراست. سپاس خدای را که ما را کرامت کرد به نبوت، ما را با نبی آشنا کرد و به ما قرآن را آموخت. ابی عبدالله میگه علمتنا القرآن و فهمتنا یا فقهتنا فی الدین. سپاس تو را خدا که ما را
فهم در دین عطا کردی و جعلت لنا اسماء و ابصارا و افئده و لم تجعلنا من المشرکین، و به ما کانال های ارتباطی گوش و چشم و بینایی و بصیرت دادی و ما را از مشرکین قرار ندادی. حمد خدا بر نعمت ها میگوید آقا، اونگاه بعد شروع میکنه یاران من اما بعدو فإني لا أعلم أصحابا أولى فلا خيرا من أصحاب. خدا را شاهد میگیرم که من با وفاتر و بهتر از شما یاران در طول تاریخ سراغ ندارم، ولا اهل بیت، و از اهل بیت خودم هم سراغ ندارم ابر نیکوکارتر، ولا اوصل من اهل بیتی، فجزاكم الله عني جميعا خير الجزاء، از خدا بهترین جزا را برای شما اصحاب و اهل بیتم طلب میکنم. اما با شما چند کلمه صحبت دارم. چی؟ فقط اخبرنی جدی رسول الله، جدم رسول خدا به من یاران من این خبر رو داد. من بی حساب نیومدم کربلا، من میدونستم آن که مردن پیش چشمش تهلک است، نهی لا تلغو بگیرد او بده است. من مرگ برام تهلکه نبوده، من میشناختم مرگ را، رسول خدا منو آشنا کرده، خبر داده من به کجا دارم میام. رسول خدا به من فرمود حسین فبه انی سأصاغ الى العراق فانزل ارزن یغال لها امورا و کربلا. پیغمبر به من فرمود حسین ابن علی، تو وارد سرزمینی خواهی شد که اونجا را امورا و کربلا میگویند. جدم به من گفته است، اینو همتون شنیدید که امیر المؤمنین وقتی میرفتن صفین، ابن عباس در رکابشون بود، نقل میکند آقا دیدیم به یه منطقه که رسیدم دیدم اسب علی توقف کرد، آقا اسب رو حرکت ندادند و ایستادند و دیدم امیر المؤمنین دارد میگرید اشک میبارند، نگاه میکند این طرف اون طرف اشک میریزد. گفتم آقا مولا چه خبر است؟ ما که خبری نمیبینیم، شما چرا متأثرید؟ فهمدن ابن عباس به خدا قسم این همان سرزمینی است که حسین من رو در همین جا و یاران او و اهل بیت اون رو در همین سرزمین سر از تنشون جدا میکنه. این سرزمین سرزمین مقدسی است، نمیتوانم به سادگی از اینجا بگذرم. مشخص است، شناسایی شده است، شناسنامه این خاک مشخص است چیست. این خاک عشق است، این قطعه است از بهشت. و فیها استشهد، رسول خدا به من گفت در اونجا شهید میشم. و قد قرب الموعد، یاران من، من شب عاشوراست دارم به شما میگم، اون موعد و وعده من با خدا نزدیک شده است. حالا خواسته ای از شما دارم عزیزان من، علاوه انی اظن یومنا منها ولا الاعداء قدا، من میبینم روز ما با فردای این کفار با هم تلاقی میکنه و مقابل هم خواهیم بود. و انی قد اذنت لكم فانطلقوا جميعا، من مردانه به شما میگویم من بیعتم را از تمام شما یارانم برداشتم. شب مهتابی است، مسیر را میبینید، فانطلقوا برید، فانطلقوا حرکت کنید. فی حل، خدا را شاهد میگیرم از همتون راضی هستم، ناگوارم نیست. لیس علیکم منی زمام، من مهاری بر شما ندارم. هاذا اللیل قد قشیکم، شب پوشیده از شما را. فاتخذوه جملا، شب را به عنوان یه ساتری بگینید برید. بل یأخذ کل رجل منکم بید رجل من اهل بیتی، و هر دارید اهل بیت رو برید شما همه تا. فجزاکم الله جمیعا خیر، خدا خیرتونم بده، برید. من تنها در این بیابان می ایستم، من با اینها کار دارم، این مردم با من کار دارن، با شخص حسین ابن علی کار دارن. تفرقوا فی سوادکم و مدائنکم، برید به شهرهاتون، برید زندگی بکنید، تا آخر عمر لذت ببرید، برید خوش باشید. فی سلابکم و مدائنکم فان القوم انما یطلبونی، این مردم منو میخوان. ولو اصابونی لزحلوا عن طلب غیری، اگر دستشون به من برسه به شما دیگه کار ندارن، اگر منو بکشن دیگه سراغ شما ها نمیان، برید. آقا صحبتشون تموم شد، سکوت گرفته از فضا رو، همه منتظرن یه کسی چیزی بگه، ببینن چی میگن در قبال حسین ابن علی. مطلب تمام شد. میدونید اولین کسی که پاسخ داد چی بود؟ کسی مثل او این رشادت رو نداشت، سر رو بلند کرد فرمود والله برادر، وجود مقدس عباس ابن علی، فرمود والله برادر، لا ارانی الله ذلک الیوم ابدا،
حسین فاطمه، خدا اون روز رو نیارد که یک لحظه از تو جدا باشی. این مهر بر که افکنم و دل کجا برم؟ تا که این جمله از زبان عباس ابن علی در اومد، مطلب رو بازگو کرد، سریعاً آقا رو کردن به فرزندان عقیل، برادران مسلم و خانواده مسلم، فهمدن حسب کن من القتل به مسلم، شما مسلم دادید برید. فهمدن حسین فاطمه، فردا مقابل مادرت فاطمه چه بگوییم؟ چه جوابی داریم بدیم؟ یک مرتبه مسلم ابن اوسجه به نمایندگی اصحاب، این مرد بزرگ صاحب فضیلت و دانشمند، برخاست فرمود حسین ابن علی به خدا سوگند، تا آخرین قطره خون می جنگم، اگر اسلحه نداشته باشم با سنگ و با چنگ و دندان می جنگم، اما والله دست از خبر نمی دارم. آقا یه شوری در بین اصحاب، هر کسی می خواست چیزی بگه. یک مرتبه سعد ابن عبدالله برخاست فرمود حسین به پدرت و مادرت سوگند می خورم، اگر 70 مرتبه کشته بشم، جنازه من رو بسوزانن، خاکستر من رو به باد بدن، باز بر میخیزم میگم السلام علیک یا ابا عبدالله، باز میگم السلام علیک یا ابا عبدالله، باز همراهت هست، باز تکان نمیخورم. یک یک اصحاب زهیر همینطور، همشون گفتن آقا به تعبیر من احساس خاصی دست داد به ابی عبدالله، عشق ابی عبدالله جاری شد، فرمود جزاکم الله عن الاسلام خیرا، خدا خود جزاء خیر به شما عزیزان و یاران من بدهد، دیگه حالا میتونید برید. میخواید ببینید فردا کجا هستید؟ مقاتل معتبر و تواریخ معتبر کربلا دارن که دیگه اونجا وجود مقدس ابی عبدالله پرده های ملک را به کناری زد، ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هران که خدمت جام جهان نما بکنه. حالا زهیر تو که این حرف رو گفتی، سعد ابن عبدالله، حالا تو ببین جایگاه تو کجاست؟ هازا مقام رسول الله، این جایگاه رسول خداست، این جایگاه توست، این جایگاه مادرم فاطمه است، این جایگاه توست، ببینید کجا جایگاه داری. خب هر کدامشون رفتن یه گوشه بیابان رو گرفتند و من یه جمله بگم به استفاده از مصیبت کنی. لهم دویون که دوی نخل بین قائم و راک انوساف، هر کجای این بیابان را که امشب نگاه میکنی یه ستون نور به آسمان در حال حرکت است. اون دست ها که فردا کنار الغنه افتاده است به سوی خدا دارد، اون سری که فردا عمود آهنین میخورد مقابل خدا اینجا بر خاک افتاده است دارد سجده میکنه، هر کدام حال. خب تمام اینها بر خاک افتادند، قطعه قطعه عزیزان بر روی خاک افتادند. ابی عبدالله یه نگاهی کرد، فنظر الى یمینه فلم یر احد، فنظر الى شماله فلم یر احد، به راست نگاه کرد کسی نمی بیند، به چپ نگاه کرد کسی نمی بیند، فنادا آنگاه با صدای بلند همون ندا رو فرمود، هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله، هل من مغیث یغیثنا، هل من موحد یخاف الله فینا، آیا یه مرد در بین شما پیدا نمی شود از مرز دین خدا و حرم رسول خدا دفاع کند؟ اما پاسخی نشنید، اومد کنار خیمه ها برای وداع، آخرین وداع است، فنادا یا زینب یا سکینه یا رقیه یا ام کلثوم علیکن من السلام علیکن من السلام. میخواید چراغ رو خاموش کنید؟ خاموش کنید. اینها فهمیدن دیگه این خداحافظی، این سلام، سلام خداحافظی است. علیکن من السلام، یه شیرین زبانی در بی بابا، ردنا الى حرم جدنا، اگر میشه ما رو به مدینه جدمون برگردون. فرمود دخترم سکین لو، اگر میگذاشتند پرنده قطا در آشنایه خود میماند خارج نمیشد، یعنی چاره نیست دخترم، باید شما هم به اسارت بروید، خودتون را آماده کنید برای اسارت. ابی عبدالله به میدان بازگشت. من یه جمله عرض میکنم، آیا نوشتن مقتل نویس ها؟ آقا به طرف شریعه آمد، سپاه را به کناری زد، وارد شریعه شد تا آبی بنوشد، قبل از این که صدا بزنن حسین به هم به اصطلاح حرم به من چادرهای تو حمله کردن که آقا برگردد، قبل از این که این صحنه پیش بیاد، امام ایستادن،
اون حالتی که ابی عبدالله دارد، اسب رو کنار آب آوردن تا اسب آب بنوشد، اونگاه آقا آب بنوشند. اما خدا میداند نوشتن بزرگان شال الفرس، یه مرتبه دیدن اسب سرش رو از روی آب برگردان، یعنی حسین فاطمه لبهای تو تشنه است، این کوفیان آب رو بستن اما من آب نمیخورم. آقا می اومد بالای بلندی می ایستاد می گفت ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. این زن و فرزند می فهمیدن حسین هنوز زنده است. یه مرتبه از وسط میدان وقف یستریح ایستاد، استراحتی، سنگ بر پیشانی مبارک، دامن بالا آمد، تیر بر قلب شریفش. یه مرتبه نزل جناح دگر تاب استقامت داشت، نشاه تشنه لبان بر جلال طاقت داشت. حواظ جور مخالف چو گیرگون گردید، عزیز فاطمه از عف سرنگون گردید. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.
اعوذ بالله من